به عنوان نخست وزیر پاکستان اهمیت داشتن روابط خوب با تمام همسایگان را برجسته کرد. او حتی به هندوستان اشاره کرد و تدابیر ابتکاری بسیاری را برای آغاز گفتگوهای مصالحه با هند در پیش گرفت، اما چندان در مورد هند موفق نبود. پس از آن نشانه هایی را بروز داد که می‌خواهد روابط پاکستان با ایران را بهبود ببخشد. هم پاکستان و هم ایران روابط متشنجی را با آمریکا دارند. من فکر می‌کنم این هم می‌تواند عاملی برای نزدیکی عمران خان به ایران باشد. همچنین در مورد اتفاقات اخیر در بلوچستان احتمالاً عمران خان می‌خواهد نوعی همکاری امنیتی بین دو کشور را از جمله در زمینه برخورد با مسائل تروریستی در طول مرزها مطرح کند.
اشاره زاهد شهاب احمد، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی در جنوب آسیا، به یک مشکل سابقه دار برمیگردد. ایران و پاکستان مدت هاست که درگیر مسئله حمله شبه نظامیان مستقر در خاک یکدیگر به نیروهایشان هستند. بهمن ماه گذشته در پی حمله انتحاری به یک اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان 27 عضو سپاه کشته شدند و 12 زخمی بر جای ماند. در آستانه سفر عمران خان به ایران هم در روز 29 فروردین یک گروه شبه نظامی 14 نفر از نیروهای مسلح پاکستان را در خاک این کشور به قتل رساندند. در هر دو مورد مقام‌های مسئول مدعی شدند که مهاجمان در خاک کشور همسایه پناه گرفتند. زاهد شهاب احمد، تحلیلگر مسائل منطقه، میگوید که بین ایران و پاکستان بی‌اعتمادی در این باره وجود دارد.
هر دو کشور از عدم وجود اعتماد رنج می‌برند. این بی‌اعتمادی را می‌شود در حاشیه مسائلی مانند تروریسم مرزی دید. می توانم بگویم که اولویت عمران خان دو چیز است: همکاری امنیتی و همچنین تجارت بین دو کشور. مسائل بازرگانی می توانند با تسهیلات از جمله قراردادهای تجارت آزاد بهبود یابند، اما برای این کار نیاز است تا بر اختلافها و بی‌اعتمادی‌های میان دو کشور چیره شد. البته نشانه های مثبتی هم دیده می شود. هر دو کشور به بندرهای چابهار و گوادر به عنوان بندرهای خواهری نگاه می کنند. به نظر می رسد که دو کشور به طور مساوی به ارتباط میان بندرها و بهبود مسائل تجاری و منافع ناشی از آن فکر می‌کنند.
اما عمران خان با هیئتی از بازرگانان و فعالان اقتصادی پاکستانی در این سفر همراهی می شود. روابط تجاری میان ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. افراسیاب خطک، سناتور بازنشسته پاکستانی، میگوید که کشورش قصد ندارد در مورد تحریم‌ها با آمریکا روبرو شود.
من فکر نمی‌کنم پاکستان در برابر تحریم‌های آمریکا مقاومت کند. می‌بینید که خط لوله گاز ایران و پاکستان اجرایی نشد و دلیل آن هم فشارهای آمریکا بود. بنابراین فکر نمی‌کنم پاکستان از تحریم‌ها سرپیچی کند، اما آنها تلاش می‌کنند تا راه‌ها و ابزارهایی پیدا کنند که بدون نقض تحریم‌ها به روابط اقتصادیشان با ایران ادامه دهند.
با این حال، محمود توحیدست، عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و پاکستان، گفته است که تحریم‌ها تأثیری بر روابط دو جانبه اقتصادی نداشتند. او گفت که در حال حاضر حجم صادرات ایران به پاکستان بالغ بر 1 میلیارد دلار است که ظرفیت افزایش تا 20 یا 30 میلیارد دلار را نیز دارد. بنابر گفته او، بیشتر صادرات ایران به پاکستان شامل مشتقات نفتی، آب معدنی، پلاستیک و سیمان است و ایران از پاکستان بیشتر برنج، میوه و پنبه وارد می‌کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
38 دقیقه و 30 ثانیه از روز دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم. بشنوید که شامگاه شنبه 31 فروردین ماه منیر فرمان فرمایان، یکی از مهمترین چهره های هنر مدرن ایران، در 100 ساله اخیر درگذشت. زنی که در مهمترین محافل هنر جهان و سوی بزرگترین هنرمندان قرن 20 آمریکا ستایش شده است. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا نگاهی دارد به 97 سال زندگی پرشور و پرخلاقیت این هنرمند معاصر.
منیر شاهرودی فرمان فرماییان، نام‌آورترین زن هنرمند حوزه هنرهای تجسمی ایرانی در سطح بین المللی، شامگاه شنبه در تهران چشم از جهان فرو بست. خانم فرمان فرماییان که در هنگام مرگ 97 سال داشت، در طول عمر پربارش آثار بسیاری از نقاشی، گچبری، آینه‌کاری، کلاژ و چیدمان‌های مدرن خلق کرد. آثاری که ترکیبی است از تکنیک‌های سنتی نقاشی پشت شیشه ایران، آینه‌کاری‌های بناهای مذهبی، خاتم‌کاری و هندسه اسلامی و طراحی‌های معمارانه. بسیاری از این آثار در بزرگترین موزه های جهان از موزه هنرهای مدرن نیویورک و گوگنهایم گرفته تا موزه هنرهای معاصر تهران توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. غلام حسین نامی، نقاش مدرنیست ایرانی ساکن کانادا، درباره منیر فرمانفرمایان میگوید:
حجم هایی رو که منیر ساخته و میبینیم فرم هایی که به وجود آورده، اینا تمامشون تحت تاثیر نمستقیم بلکه غیر مستقیم همه آثاریش که در اون زمان باشون تماس داشته و انقدر متریال آینه و فرم‌های هندسی حاکمیت داره در آثار منیر و این فرم‌های هندسی و آینه انقدر آشناست برای نگاه ما ایرانی‌ها به خاطر اینکه فرم‌های سنتی ایرانی خودمون هست که اون جنبه رو کم رنگ‌تر نشون میده. یعنی وقتی که کارهای منیر آدم نگاه میکنه، قبل از اینکه فکر کنیم که تحت تاثیر مثلا هنر پاپ آرت امریکایی هست، میگیم که چقدر فضای ایران رو داره به ما نشون میده، چقدر هنر ایران رو داره به ما نشون میده. این هوشمندی منیر رو میرسونه واقعا. یعنی در یک جایگاهی قرار داره منیر که در حقیقت یک جایگاه راستی نیست.
فرمان فرمایان اما راهی طولانی رفت تا به این مرتبه از اثبات ایده ها و نگاهش برسد. در 1301 خورشیدی در قزوین چشم گشود. 8 سال بعد پدرش نماینده مجلس شورای ملی شد و به تهران کوچ کرد. بعد از پایان مدرسه وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد، اما در پی کشف خطوط و فرمهای ساده اشیای ایران باستان به پاریس رفت. پاریس دهه 40 میلادی جهان غریبی بود، مملو از هنرمندان و ایده های آخرالزمانی مدرنیست هایی که در پی شکستن تمامی معناهای مستقر پیشین، جشنی بیکران از فرم های امپرسیونیستی و ابستره و مکاتب انتزاعی برپا کرده بودند. منیره فرمانفرمایان دختر جوان و پرشوری بود که با منوچهر یکتایی، هنرمند نوگرای دیگر ایرانی، آشنا شد و ازدواج کرد. در همان سالهای اولیه اما از اروپا به آمریکا مهاجرت کرد. تب هنر به سرعت داشت از اروپا به آمریکا منتقل می‌شد. منیر ابتدا در آمریکا طراحی و مد و تصویرسازی خواند. در دهه 50 با اندی وارهول، غول هنر پاپ آرت آمریکا، آشنا شد. وارهول یکی از تابلوهای مشهورش را به منیر تقدیم کرد و منیر هم یکی از گویهای بلورین آینه‌ایش که با الهام از روح پاپ آرت خلق شده بود را به وارهول اهدا کرد. دوستی این دو راه منیر فرمانفرمایان را به جهان نیویورک بیش از پیش گشود. در این فاصله از همسرش نیز جدا شد و بعدتر با ابوالبشر فرمانفرمایان که در دانشگاه کلمبیا حقوق می‌خواند ازدواج کرد و نامش را به فرمانفرمایان تغییر داد. اولین بینال نقاشی تهران که به همت مارکو گریگوریان، نقاش مدرنیست و مسئولان دولت مدرن گرای پهلوی دوم، در سال 1337 خورشیدی برگزار شد، به خاطر اثری از فرمانفرمایان مدال طلایش را به او اهدا کرد. همزمان آثارش در بینال ونیز هم شرکت کردند. در این سال هاست که منیر فرمانفرمایان به شدت در تکاپوی رسیدن به سبکی شخصی برای تلفیق اشکال هندسی هنر معماری و نقش نگاره های ایرانی با هنر آبستری نیویورکی است. در مسیر این تکاپو با گولهای مدرنیست آمریکایی معاشرت می کند. ویلم ده کنینگ، جکسون پالاک، مارک روتکو، فرانک استلا و بسیاری دیگر. از سوی در سفرهایش به ایران به نقاط مختلف کشور سفر می کند. فرهنگ بومی و عشایری ایران را به دقت بر می رسد و معماری سنتی یزد و اصفهان و کرمان را و بناهای مذهبی را هم. غلام حسین نامی می گوید:
هوشمندی خانم منیر فرمانفرمایان در این بود که خیلی خوب توجه کرد به اینکه این متریال آینه کجا در هنرهای سنتی ما، مخصوصا در هنرهای اسلامی ما، کاربرد داره و چه شاهکارهایی رو قبلا به وجود آمده از این فرمهای هندسی با آینه. مثلا در ذریح امامها و امامزاده ها شما این مصرف آینه رو میبینیم و این هوشمندی و علاقمندی که ایشون به هنرهای ایران و هنرهای سنتی ایران داشت باعث شد که خیلی زود توجه بکنه به این قضیه و با مطالعاتی که در هنر مدرن دنیا داشت و تحصیلاتی که در امریکا کرده بود، یک حرکت پست مدرنیستی انجام داد. یعنی یک متریال سنتی رو ازش یک کار بسیار مدرن و به روز رو به وجود آورد.
منیر فرمانفرمایان به دعوت شهبانوی وقت فرح دیبا آثاری چشمگیر در فضاهای عمومی ایران خلق کرد. پانل‌های بزرگ برای هتل لاله، دو آینه بزرگ برای فرهنگسرای نیاوران، یک پنل اتاق خواب در کاخ نیاوران و مجسمه‌ای برای باغ موزه فرش تهران. پس از انقلاب او به نیویورک بازگشت. خانه و اموال و آثارش اما در تهران به هیچ دلیلی مصادره شد. سالها گذشت تا موزه هنرهای معاصر تهران از کارهای او ستایش کند. در سال 1383 خورشیدی بعد از چند دهه 26 سال به میهنش بازگشت. استدیوش را برپا کرد و به رغم کهولت سن کارهای چشمگیری تولید کرد. در سال 2016 اوج ستایش از اوست، وقتی که موزه گوگنهایم نیویورک یک نمایشگاه بزرگ اختصاصی از آثار این زن هنرمند و مدرنیست ایرانی برپا کرد. این بار در کشورش هم با او مهربانتر بودند. در آذر ماه 1396 بود که دانشگاه تهران یک تالار دائمی از 51 اثر اهدایی منیر فرمانفرمایان به این دانشگاه را در باغ موزه نگارستان با حضور خودش افتتاح کرد. دست کم دو فیلم مستند از زندگیش ساخته شد و در میان انبوهی از تحسین و قدر شناسی نسل جوانتر در 97 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست.
و از مهرداد قاسم فر می شنیدیم درباره درگذشت منیر فرمان فرماییان.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
خب عزیزان، 46 دقیقه و 10 ثانیه از روز دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم. البته که شما ورزش دوستان همیشه باید شکیبا باشید و شکیبا بودید. بریم به سراغ فریبرز غریب و بشنویم تازه ترین خبرهای ورزشی رو.
دور برگشت یا هفته چهارم لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز دوشنبه آغاز می شود که در یکی از بازی ها از گروه چهار پرسپولیس ایران در ورزشگاه آل مکتوم دبی به مصاف الاهلی عربستان می رود. سرخپوشان پایتخت در بازی رفت با دو گل حریف عربستانی را شکست دادند و همکنون با 4 امتیاز در رتبه سوم جدول این گروه ایستادند. در جدول پاختاکور ازبکستان با 5 امتیاز اول است، الصد قطر هم امتیاز با پرسپولیس در رتبه دوم ایستاده و الاهلی عربستان هم با 3 امتیاز در ردیف چهارم قرار دارد. در بازی دیگر گروه چهار دوشنبه شب الصد قطر میزبان پاختاکور ازبکستان است. دو نماینده دیگر ایران در فصل جاری لیگ قهرمانان استقلال و ذوب‌آهن فردا سه‌شنبه با حریفان خود دیدار خواهند کرد. در خبر دیگری در مورد لیگ قهرمانان، AFC دو تیم ایرانی ذوب‌آهن و سایپا را به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. ذوب‌آهن به دلیل حضور یک تماشاگر در زمین مسابقه بعد از دیدار با تیم الکویت در دور حذفی مبلغ $4,500 جریمه شد و تیم سایپا هم در بازی با تیم پنجاب هند در دور مقدماتی در تهران به دلیل حضور یک تماشاگر در زمین و افراد غیر مجاز در رختکن این تیم باید $8,000 جریمه پرداخت کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین تیم ملی فوتبال ایران را به دلیل اینکه در بازی‌های جام ملت‌های آسیا از نشان رسمی این جام روی پیراهن این تیم استفاده نکرده $1,000 جریمه کرد. در سومین مرحله رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان در سال 2019 در مراکش روز یکشنبه، سجاد گنجزاده نماینده وزن به اضافه 84 کیلوگرم ایران با پیروزی مقابل همه حریفان خود تک مدال طلای کاروان کاراتوی ایران را به دست آورد. در اولین روز رقابت‌های دو میدانی قهرمانی آسیا در قطر، یکشنبه احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران با رکورد 65 متر و 95 سانتی متر به نشان طلا رسید که این ششمین طلای حدادی در قهرمانی آسیا بود. در همین رشته دیگر شرکت کننده ایران بهنام شیری با رکورد 60 متر و 89 سانتی متر دوم شد و نقره گرفت. و در بازی‌های یک شنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس، لیورپول در زمین کاردیف با 2 گل به برتری رسید و مجدداً بالاتر از منچستر سیتی به صدر جدول صعود کرد. اما در 2 نتیجه مهم دیگر، آرسنال در زمین خودش 2-3 به کریستال پالاس باخت و منچستر یونایتد با 4 گل برابر اورتون به زانو درآمد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب این هم شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدایی دیگر که تا لحظاتی دیگه اون رو میتونید بشنوید و کاریست از رویا کریمی مجد از رادیو فردا. اما پیش از اون اجازه بدید که شبی خوش و روزی دلپذیر در پی اون براتون آرزو کنم برای همگی شما. اما اگه شما از اون دست هموطنانی هستید که همچنان درگیر پیامدهای سیل هستید، امیدوارم که از این به بعد زندگی با شما بسیار مهربان تر باشه. خدا نگهدار همگی شما.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در سالی که گذشت 36 هزار کودک زیر 14 سال در ایران پای سفره عقد مردانی نشستند که هیچ آماری از سن و سال آنها در اختیار نیست. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
ما دوباره اومدیم یه لایحه‌ای رو الان داریم تنظیم میکنیم که انشالله به زودی میدیم به دولت برای حذف اون تبصره که اجازه در واقع ازدواج کودکان زیر 13 سال رو با نظر قاضی میده. نظر حقوقدانان، نظر بسیاری از صاحب نظران دانشگاهی و حوزوی اینه که این تبصره و اخیراً هم وزارت بهداشت به صراحت نظر خودش اعلام کرده، 13 سال و زیر 13 سال کودک محسوب میشه و به هیچ عنوان اجازه ازدواج رو نباید قانون بده.
صدای معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده را شنیدید که با موسیقی حماسی در اول اسفند ماه 1397 در وبسایت اطلاع رسانی دولت منتشر شد. اما پیش از اینکه او و دولت حسن روحانی کمترین اقدامی برای توقف ازدواج دختر بچه‌ها در ایران انجام دهند، در میانه سیل و آب و ویرانی بخش‌هایی از کشور، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت مکلف شد به دخترانی که زیر 20 سال و پسرانی که زیر 24 سال ازدواج می‌کنند، هدیه ازدواج هم پرداخت کند. این در حالی است که در همه سالهای گذشته کارشناسان از آسیب‌های ازدواج کودکان کمتر از 18 سال گفتند و نوشتند و حتی نمایندگان زن مجلس طرحی را برای محدود کردن ازدواج زیر سن 18 سال مطرح کردند که هرگز از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیرون نیامد. حالا در آخرین روزهای فروردین مقامات محلی در ایران خبر دادند که در سال گذشته 1400 دختر زیر 14 سال در استان زنجان و بیش از 1000 دختر زیر 14 سال در خراسان شمالی ازدواج کردند. این در حالی است که آبان ماه سال گذشته سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور از 29 مورد ازدواج کمتر از 10 سال نیز خبر داده بود. به گفته مسیح الله سلطانی، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان، در سال گذشته 36 هزار ازدواج زیر 14 سال در ایران ثبت شده است. علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. آقای طائفی، با همه کشمکش‌هایی که در مورد ازدواج کودکان رخ داده، چرا آمار ازدواج کودکان تغییر چشمگیری نمی‌کنه؟
من فکر می‌کنم طبیعتاً چندین عامل تو این داستان نقش داره و شاید از بعد ساختاری نگاه کنیم، مهم‌ترین عامل دستوری تو این داستان که تجویز میکنه و اعمال حکم میکنه وجود قوانینی هست که زمینه ساز ازدواج کودکان هست. این قوانین هم طبیعتا میدونی که مثلا برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال هست، ولی خود به خود به دلیل پایین بودن این معیار سنی برای پذیرش مسئولیت مدنی و اجتماعی یک کودک، طبیعتا گریز از این معیار هم همیشه در جامعه هم وجود داره. لذا به طور سنتی در جامعه ما دختران همیشه پس از بلوغ سنی که حالا عمدتا هم میگذارن روی مهر سال بر اساس اون نگاه بیولوژیک و طبیعتا نگاه شرعی که سود تعریف به اصطلاح بلوغ جنسی و جنسیتی دختران مطرح هست، لذا معیار از این نظر میشه گفت که معیاری دستوری و تجویزی که از طرف دولت به نحوی داره اعمال میشه. فاکتورهای بعدی هم طبیعتا فقر فرهنگی و فقر اقتصادی هم هر دو اینها نقش دارن، طوری که خانواده ها ناگزیر میشن احیانا به دلیل اینکه کاهش هزینه های اقتصادی رخ بده در سطح خانوارشون، طبیعتا دختران رو در سن پایین تر به دلایل مختلف با اشکال مختلف به نحوی مورد معامله قرار میدن. حالا در ازای این معامله میتونن املاکی یا معاملاتی بگیرن یا موقعیت های اجتماعی کسب میکنن و یا حداقلش اینه که از هزینه های یک نفر در خانوار فرار میکنن. دادم مثلا دو تا فاکتور تعیین کننده از یک نگاه از بالاست که اون چیز قوانین مستمر و خطر در جامعه است که به طور آشکار و پنهان داره عمل میکنه، و یکی هم فرهنگ عمومی در جامعه است که متأسفانه خانواده ها در این راستا دارن دست دست حکومت یا ساختار قانونی در کشور دارن زندگی کودکان رو به این شکل مورد بازی قرار میدن.
اما آقای طائفی، نکته‌ای که در این میان وجود داره این هستش که جمهوری اسلامی سیاست‌هاش بر مبنای ترویج ازدواج و بالا بردن جمعیت هست. این در حالی هست که اگر جمهوری اسلامی میخواد نسلی رو تربیت بکنه که خواسته های جمهوری اسلامی رو بتونه برآورده بکنه، نیازمند به سرمایه گذاری روی پدران و مادران نسل جدید هست. در حالی که ما میبینیم اگر قرار باشه، و همونطور که شاهدش هستیم، اون چیزی که داره اتفاق میفته، دختری در سن کمتر از 13 سال ازدواج کنه و مردی در سن کمتر از 15 سال مسئولیت یک زندگی رو بر عهده بگیره، اونها نمیتونن پدر و مادر غالب و قوی باشن که بتونن فرزندانی رو که جمهوری اسلامی میخواد تربیت بکنن. چرا جمهوری اسلامی به این وجه از ازدواج زودهنگام توجهی نمیکنه و فقط به مسائل شرعی و سن بلوغ دقت میکنه؟
ببینید، یعنی نکته اولا نگاه ایدئولوژیک به داستان هست. نگاه ایدئولوژیک هم از همون مثلا خاصگاه‌های مذهبی و دینی و تاریخی نبوی هست، سنتی هست. اینا یک جای خودش که اصلا اینا رو نمیتونن به راحتی تغییر بدن. ببینید بخش محافظه‌کار علمای دینی که مبنای قانون‌گذاری در کشور به نحوی تلقی میشه،
احتمالاً منظور شما همون اصطلاح فقهی هست که میگن حلال خداوند رو نمیشه حرام کرد.
به نحوی در واقع همین هست. معیار این هستی که فرض کنید از همه ائمه تا خود پیامبر در یه مقطعی حضور هزار خورده سال پیش در این دوران اتفاق افتاد که مثلا با کودکان چه میدونم دختران زیر 10 سال 9 سال 7 سال ازدواج کردن. قاعده این شکلی چون سیره نبوی هست، خب بحث متفاوتی، ولی این سیره نبوی، این سیره طبیعت یا سنت دینی به نحوی وجود داره و کمتر بین قشری از محافظه‌کاران قانون‌گذار یا حاکمان شهر در کشور این اساسا مورد پذیرش و کمتر مورد چالش قرار میگیره. این یک نکته است. نکته دومی که اصلا امروز در حکومت اسلامی توجه به زاد و ولد و افزایش میزان به اصطلاح بهره‌وری از نرخ یا طول مدت باروری کودکان که مثلا از سن بلوغ شروع میشه تا سن یا ایسگی یا توانایی بارداری در بین زنان، نهایت استفاده از این دوران میخوام بکنن. این نگاه به اصطلاح بسترساز این داستان است. این که حالا احیانا نه پدر و مادران خوبی میتونن بشن، خود این دختر بچه ها عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرن تحت عنوان ازدواج و خانواده ها هل هله میکنن و حکومت هم بر مرکب به اصطلاح افتخار خودش اضافه میکنه، اینها داستانی است که اساسا حکومت بخی به این داستان نمیگذره و اهمیتی بهش قائل نمیشه. لذا فاکتور به اصطلاح کمی در این پدیده فاکتور بسیار تعیین کننده شو آف و نمایش کمی افزایش جمعیت با هر کیفیتی که شده برای این معیار هست. چون که در بسیار از موارد دیگه هم میبینید که کیفیت قربانی کمیت هست، در مورد موارد انسانی یا وفور جمعیت یا یعنی نرخ زاد و ولد در جامعه و افزایش به اصطلاح واج کودکان در جامعه همچنان همین نگاه وجود داره. لذا من فکر نمی کنم چیز خیلی غیر قابل برآورد و غیر قابل انتظاری از ساختار حکومتی در جامعه ایران باشه.
آقای طائفی، مسئله اینجاست که قانونگذاران حاضر نیستن که سن ازدواج رو تغییر بدن. 13 سال برای دختر و 15 سال برای پسر سال هاست که در قانون علیرغم تمام تلاش‌ها بدون تغییر باقی مانده. از آن سو می‌بینیم که هیچ تلاشی برای تغییر سنت‌های اجتماعی رخ نمیده و همونطور که شما هم اشاره کردید، مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی مهمترین دلایلی هستش که خانواده‌ها مجبور میشن که تن بدن به ازدواج فرزندانشون زیر سن بلوغ فکری که 18 سال هست. پس به این ترتیب ما باید به این فکر کنیم که ما به یک بنبست در جامعه ایران رسیدیم برای حل شدن این مسئله، یا هنوز راه حل‌هایی وجود داره که بشه این دختر بچه‌ها رو از موقعیتی که به اجبار در اون قرار می‌گیرن رهایی داد.
من فکر می‌کنم طبیعتاً اون چیزی که مهم هست اینه که خانواده ها قاعدتاً خودشون باید به این خودآگاهی برسن، ولی این امری نیست که قاعدتاً خودشون به نحوی یا خود به خودی اتفاق بیفته. تا زمانی که قوانین و ساختارهای توی اون جامعه از بالا به نحوی تعریف نشه و احیانا در این میان نهادهای مدافع از حقوق کودکان در این راستا تلاش نکنن برای افزایش آگاهی اجتماعی در بین مردم، و طبیعتاً زیر ساختهای مربوط به فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در جامعه تصحیح نشه و زمینه ساز این نشه که احیانا خانواده ها به راحتی با زندگی کودکان خودشون بازی بکنن و اونها رو در اختیار در بستر تجاوز بسپارند، این اتفاق رخ نخواهد داد. نکته دیگری هم که به نظر من وجود داره به دلیل اینکه بسیار نرمالایز شده و اخلاقی شده، یعنی ازدواج کودک متاسفانه در جامعه ما زیر نام همین ازدواج کودک چنان مشروعیتی پیدا کرده که به اعتقاد من قاعدتا باید مقدار مشروعیت زدایی کرده از این داستان، یعنی اخلاق زدایی کرده از مأهول ازدواج کودکان. غافل نباشیم که ازدواج کودکان، یعنی اونچه که تحت عنوان ازدواج کودکان رخ میده، در واقع تجاوز به کودکان هست که در قالب و عناوین مشروع مشروع دینی و سنتی توسط خانواده و حکومت با هم دستی خودشون کودک رو در بستر متجاوز نام شوهر قرار میدن. و اگر این رو ما روش بتونیم به صدا بکوبیم و تلاش بکنیم و اخلاق زدایی بکنیم از مقوله مشروعیت بخشیدن به ازدواج کودک یا تجاوز به کودکان زیر نام ازدواج کودکان، من فکر می‌کنم حرکت بزرگی رو میتونیم در واقع شروع بکنیم از بود فرهنگی.
سپاسگزارم از علی طائفی. اما به خاطر داشته باشیم که سال گذشته دو مورد جلوگیری از ازدواج دختر بچه‌ها که به نوعی مشروعیت زدایی از این نوع ازدواج قلمداد می‌شد در کشور اتفاق افتاد. در مورد اول نیره عابدین‌زاده معاون دادستان خراسان از ازدواج دختری 9 ساله ممانعت به عمل آورد و در مورد دوم یکی از فعالان اجتماعی خبر داد که دختری 11 ساله در ایلام در ازای 15 میلیون تومان به عقد مردی 50 ساله درآمد. آخرین خبرها از بازداشت مرد حکایت داشت. با این همه به خاطر داشته باشیم که در همان روزها لااقل 36 هزار دختر بچه دیگر در سکوت خبری تن به ازدواج دادند. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.